أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان فور و تراخی خیار غبن، دو قول بود و برای هر قول یک سند ذکر شده بود و قول ثالث که خارج از این دو قول نبود، یه تفصیلی در مسئله بود. مرحوم شیخ رضوان الله بعد از بیان این سه مطلب، یعنی دو قول در مسئله و بیان سند این دو قول و بیان تفصیل صاحب ریاض، اونگاه به تحقیر در سه مقام پرداختن. یک مقام مربوط به دلیل فور بود، یک مقام مربوط به دلیل تراخی بود، یک مقام مربوط به نقد سخن صاحب ریاض که تفصیل در مسئله بود. چون یه مقداری فاصله شد، اجمالش رو عرض کنیم تا برسیم به اون بحث قبلی که بالاخره نظر محقق در شرایع و صاحب جواهر در جواهر بر فوریت است یا تراخی. اون دو قول اول، دو قولی که در مقام اول مطرح شد این بود که بعضی قائل به فورن، بعضی قائل به تراخی. ممکن است قائلان به یکی از این دو قول بیشتر از قائلان قول دیگر باشند، اما شهرت محققی در کار باشد، اجماعی در کار باشد نیست. برخی ها فتوا به فوریت دادن، برخی ها فتوا به تراخی. سند قائلان به فوریت عموم ازمانی است که محقق ثانی تقریبا 25 سال 20 سال قبل از شهید ثانی رحلت کرده است. اون در شرح قواعد باز کرد، مرحوم شهید ثانی در شرح رسم شرایع در مسالک اون هم باز کرد، صاحب جواهر اینا رو تبیین کرد. اساره دلیل قائلان به فوریت آن است که ما از عموم اوفو بالعقود میفهمیم هر عقد در هر زمان واجب الوفاست. زمان اول که غبن روشن شد، خرج به دلیل، یعنی به وسیله دلیل خیار غبن، زمان اول خارج شد. در زمان دوم شک داریم که آیا خیار غبن هست یا نه، تراخی است یا نه، به عموم ازمانی اوفو بالعقود تمسک میکنیم. چون عموم ازمانی تابع عموم افرادی است، این اوفو بالعقود تابع عموم از افرادی دارد و عموم ازمانی هم به دنبال خود می آورد. چون دلیل لفظی در بین هست، نوبت به استصحاب نمی رسد، پس ما باید به عموم مراجعه کنیم که اماره است، نه استصحاب که اصل است. این دلیل قائلان به فوریت، این رو محقق ثانی باز کرد، شهید ثانی باز کرد، صاحب جواهر حالا نقد کرد. دلیل قائلان به تراخی این بود که ما از عموم اوفو بالعقود فقط عموم افرادی میفهم ولا غیر. زمان ظرف است نه قید. چون زمان ظرف است نه قید، وقتی این فردی که به نام معامله قبل نیست از عموم اوفو بالعقود خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، جمعا یک فرد است. اگر هم ما قائل به تراخی شدیم، گفتیم در دراز مدت هم این شخص خیار دارد، تخصیص زائد نیست. تا شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص باشد و به عموم آن مراجعه کنیم. کل فردین برابر عموم افرادی مشمول اوفو بالعقوده. همین که این فرد قبلی از عموم اوفو بالعقود خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، یک فرده. زیرا عموم اوفو بالعقود سه تا علامت دارد که همه اینا مربوط به افراده، دو تا علامت دارد که همه اینا مربوط به افراده. سه علامت، یکی جمع بودن عقود است که عقد نیست، عقود است. این هیئت جمع که معنای حرفی دارد این مفید عموم افراد است. یکی هم الفلام است که العقود، این العقود برای تکثیر افراد است. در اینجا این دو علامت است که هر دو ناظر به تکثیر افرادند، هیچ کدام ناظر به تکثیر ازمان نیستند که زمان را قید قرار بدن. یه وقت است که زمان ظرف است، یه وقت زمان قید. تو نوبت های قبلی هم داشتیم، ما اگر بودیم و ادله دیگر در کار نبود، این آیه صوم ماه محرم این بود که من شهد منکم الشهر فلیصوم. اگر کسی شاهد بود، حاضر بود، مسافر نبود، ماه محرم رسید، این شاهد بود و حاضر بود، فلیصوم، این ضمیر به شهر برمیگردد، این ماه روزه بگیره. لذا میگن شایسته است اول ماه رمضان که شد انسان یک نیت اجمالی بکنه برای کل شهر به استناد همین آیه، هر شب هم نیت خاص خودمش رو فردا رو بکنه. اگر ما بودیم و ادله دیگر نبود، این بود که این ماه رو باید روزه گرفت. این میشه یک واجه 30 جز دارد، نظیر قتال کفاره که میگن 31 روزش باید متصل باشد، یک واجب است و 31 جز دارد. ولی به وسیله ادله دیگر معلوم میشود که این 30 واجب است، هر روز واجب مستقل است، هر روز اگر قضا شد روزه نگرفت قضای مستقل دارد، و اگر عمدن روزه به افطار کرد کفاره مستقل دارد و مانند باد. این 30 واجب است. ما به وسیله ادله دیگر میفهمیم که این زمان قید است و مفرد است و این ماه محرم 30 تا واجب است، نه 1 واجب. خب این دلیل خاص داریم. اما در غیر ماه محرم یا موارد دیگر که زمان مفرد است، اگر ما دلیل نداشتیم به چه دلیل میگوییم؟ به اینکه تخصیص در زمان زائد به منزله اصل تخصیص است، مرجع عموم عام است، ما یه همچه عمومی نداریم. پس این سخن محقق ثانی ناسواب است و همچنین سخن شهید ثانی ناسواب است. ما عموم ازمانی نداریم، هرگز عموم ازمانی تابع عموم افرادی نیست به صرف اینکه عموم افرادی ذکر شده. نه، اگه ما دلیل داشتیم نظیر اکرم العلماء فی کل یوم، این هم عموم افرادی دارد هم عموم ازمانی. پس ما از اوفو بالعقود نمیتوانیم فوریت استنباط کنیم کما مره، به قدری این اوفو بالعقود از افاده فوریت قاصر و ناقص است که اگر ما نتوانیم به استصحاب مراجعه کنیم، استصحاب مشکلی داشته باشد، باز نمیتوانیم به عموم اوفو بالعقود مراجعه کنیم، برای اینکه اوفو بالعقود ازمانی ندارد. ولی و در اینجا نمی شود گفتیم که استصحاب مخصص آن است. این اوفو بالعقود اصلا زمان بعدی رو شامل، زمان رو به عنوان قید شامل نمی شود، نه شامل می شود و استصحاب مخصص اوست، نه استصحاب مخصص عام است، برای اینکه این اصل است اون اماره، نه معارض اوست چون در عرض او نیست. اگه بگن معارض برای اینکه دو دلیل در عرض هم هست، اما اگر دو دلیل در طول هم باشه که کسی در عرض او نیست، چون در عرض او نیست معارض نیست. نه استصحاب معارض عموم است، نه استصحاب مخصص عموم است، هیچ نقشی ندارد. این عموم در کار نیست، نه اینکه عمومی هست تو استصحاب تخصیص میدارد. اگر عمومی در کار بود نظیر اکرم العلماء فی کل یوم، نه استصحاب معارض او بود و نه مخصص او، چون اماره است و مقدمه بر استصحاب. خب پس دلیل فوریت ناتمام است. بریم به سراغ دلیل استصحاب، دلیل تراخی. دلیل تراخی این است که ما در زمان اول یقین داشتیم خیار هست، یک مقدار طول کشید، نمیدونیم خیار ساقط شد یا نشد، دلیل لفظی هم که در کار نیست استصحاب میکنیم. مرحوم شیخ میفرماد به این که استصحاب کردن هم یه عناصر محوری داره، شما باید موضوع استصحاب، موضوع احراز بکنید، بعد حکمش استصحاب. اگر از دلیل لفظی شما موضوع را فهمیدید، باید احراز کنید که این موضوعی که از لفظ استفاده شده محفوظ. اگر دلیل مثل البیعانه بالخیار، اونجا ما بیع داریم، یا صاحب الحیوانه بالخیار، صاحب الحیوان داریم، صاحب الحیوان موضوع است، بیع موضوع است، موضوع را از لفظ گرفتیم از استفاده. اما اگر دلیل لفظی نداشتیم مثل مقام، ما دلیل لفظی نداریم که المغبون له الخيار، چون دلیل لفظی نداریم در این گونه موارد باید به عرف مراجعه کنیم، ببینیم که چون خود خیار قبل تأسیسی نیست، امضایی است، موضوع خیار قبل در عرف چیه و کیه تا کی باقی است، باید مراجعه کنیم. پس اگر دلیل لفظی داشتیم بس که الخمرو کذا، الخلو کذا، باید این عنوان مأخوذ در لفظ حدیث محفوظ باشد. اگر دلیل لفظی نداشتیم کما فی المقام، باید به عرف مراجعه کنیم ببینیم عرف این موضوع رو باقی میدونه یا نه. مطلب سوم آن است که اگر چونچه عرف باقی میدونه، شک ما موضوع از عرف گرفتیم، شک ما اگر در مقتضی بود، ما در حقیقت در بقای موضوع شک داریم، ولی اگر شک در رافع و مانع بود، چون موضوع احراز شده است، چون شک در مانع داریم، به دلیل استصحاب شک در مانع برطرف میکنیم. این سه مطلب مربوط به استصحاب در مقام ما. حالا قاعده کلی مشخص شد که اگر یه جا عموم ازمانی داشتیم، مرجع عموم است و جا برای استصحاب نیست، حتی اگر اون عموم مشکلی داشته باشد و ما نتوانیم به عموم مراجعه کنیم، جا برای استصحاب نیست. چرا؟ چون اگر عموم ازمانی داشتیم و زمان غیب بود، کل زمان فرد مغایر لفرد آخر، و حکمی که مال زمان قبل است اگر به زمان بعد سرایت بدیم، این قیاس است نه استصحاب. قیاس آن است که حکم یک موضوعی را به موضوع دیگر بدیم. استصحاب آن است که حکم همون موضوع را به همون موضوع در مرحله بقا بدهیم. اگر زمان غیب باشد و مفرد باشد، کل زمان فرد به حاله به حیاله، چون کل زمان فرد به حاله و حیاله، حکم زمان اول را بخوام به زمان دوم بدیم، این اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر است، میشه قیاس. ولی اگر زمان ظرف بود نه مفرد، موضوع در هر دو حال محفوظ است، حکم همین موضوع را قبلا داشتیم، در مرحله بعد به همین موضوع میدیم، این معنی استصحاب. خب پس چون ما عموم زمانی نداریم، اگر دست ما از استصحاب هم کوتاه بشود، باز نمیتوانیم به اون مراجعه کنیم چون عموم زمانی نداریم، پس سخن از فوریت اصلا مطرح نیست. بریم به سراغ استصحاب. در استصحاب سه مرحله داریم که ما در بعضی از مراحل مشکل پیدا کردیم. اگر دلیل لفظی داشتیم مثل البیان بالخیار، همون رو استصحاب میکنیم، اینجا که نداریم. مرحله دوم، اگر دلیل لفظی نداشتیم، باید به عرف مراجعه بکنیم تا موضوع شناسی کنیم. وقتی به عرف مراجعه کردیم، موضوع شناسی کردیم، قید سوم باید محفوظ باشه، اونه که شک در رافع و مانع باشه، نه شک در مقتضی. این قاعده کلی که در اصول ثابت شد. در مقام ما دلیل لفظی نداریم که المقبول له الخیار. یک، به با عرف باید مراجعه کنیم که ببینیم عرف به کی میگه صاحب خیار است، میگیم به مقبول میگه صاحب خیار. ولی مطلب سوم و عنوان سوم رو ما مشکل داریم، و این است که شک در مقتضی است در مانع. برای اینکه ما در رتبه قبل این شخص متضرر بود و می توانست خیار اعمال کند، در ظرف بعد در زمان بقا این شخص متضرر هست و قبلا قادر بود، الان نمیدونیم، قبلا میدونیم، قبلا قادر بود که خیارش اعمال بکند و نکرد، الان نمیدونیم همین شخص خیار دارد یا خیار ندارد. اگر خیار برای مطلق مغبون بود، اعم از قادر و غیر قادر، بر این شخص مغبون است. اما اگر خیار برای مغبونی بود که بتواند فصل کند، اگر چنین عنوانی ما داشتیم، مقام ثانی که میرسیم میگیم خب این که میتوانست فصل بکند، به فصل نکرد، خب حقش ساقط شد دیگه. نه اصلا ما استعدادش نمیدونیم. این خیاری که ثابت شده است برای کی ثابت شده؟ یعنی شخصی کسی که خیار داره میتونه اعمال بکنه و عمدن اعمال نکنه بازم خیار داره؟ برای همچه موضوعیه؟ یا برای کسی که نمیتونه اعمال بکنه؟ الان فهمید؟ خب شخصی که خیار داره به میتونه اعمال بکنه و تسامح بکنه، ما دیگران رو چقدر معطل بکنیم؟ یعنی اون غابن را همطور سرگردان نگه بداریم. به تعبیر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر، قیمت سوقیه است، تجارت است، بازار است، اون خرید و فروش داره، اون رو همچنین معطل بکنیم بیاریم که تا کی آقای مقبول میلش اینه که خیارش رو اعمال بکنه؟ که نمیشه که. بله الان با نظر مرحوم شیخ داریم نقل میکنیم دیگه. الان مرحوم شیخ فرمودن به این که چون شک در مقتضی است ما استصحاب جاری نمی کنیم. اما اونا که میگن مطلقا استصحاب جاری، چه شک در مقتضی چه در شک در مانع، اینجا جا برای استصحاب است و به استصحاب تمسک میکنن دیگه. خب بنابراین مرحوم شیخ آمدن به این که فرمودن که چون جا شک در مقتضی است جا برای استصحاب نیست، اون چنان استصحاب مطرود است که اگر ما دلیل لفظی مفعول العقود و مانند اون را هم از کار نمی انداختیم جا برای استصحاب نبود. استصحاب به هیچ وجه جا ندارد. چرا؟ بگنش اگر در مقتضی است. نه، موضوع وفا عقد است نه خیار قبل. عقد وفا رو عقد میاد. فرمایش مرحومای نائلی این بود که تمام این تلاش و کوشش های شما یه مقدار بیراه رفتن است. شما اصلا موضوع ندارید، برای اینکه ما هیچ دلیلی نداشتیم برای اینکه مغبون خیار دارد. دلیل یا قاعده لا ضرر است یا شرط ضمنی. قاعده لا ضرر که لسانش اثبات نیست، نمیگوید المتضرر له الخيار. متعلق قاعده لا ضرر نفی لزوم است، هیچ کدام از اینا نیست. لا ضرر میگوید حکمی که منشأ ضرر باشد منتفی است. اینجا عقد که منشأ ضرر نیست، لزوم عقد منشأ ضرره. این لزوم را برمی‌دارد، همین چیزی را جعل نمی‌کند. اگر لسان نقد بر همان نائلی بود دیگر، اگر لسان لا ضرر این بود که المتضرر رو له الخيار، بله می توانستیم استصحاب بکنیم یا مسئله را مطرح کنیم. ولی لا ضرر که پیامی ندارد، موضوعی ندارد، زبانی ندارد. لا ضرر میگوید که حکمی که منشأ ضرر است چاره جلب نکرده. اینجا لزوم منشأ ضرر هست و شعار لزوم رو برداشت. لزوم چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت، چه در دراز مدت یه فرده به تعبیر مرحوم شیخ. مثل اینکه عقد جائز این چنین نیست که کل زمان جائز است. هبه یه عقد جائز است. جوا این هبه یه عقد است و حکم او جواز است در طول زمان. اینجا هم اگر چون که خیار قبل ثابت شد این معامله لازم نیست، جایز است در طول زمان. فرمایش مرحوم نائلی این است که دستتون خالی اصلا. شما که خیار قبل رو با دلیل لفظی ثابت نکردی، نظیر البیان من خیار، با لازره رو شرط زمینی اینو ثابت کردی، این هم که عنوان ندارد. پس شما ناچارید مراجعه کنید به عرف، چون این خیار قبل امر عرفی است، به شارع هم امضا کرده. در این گونه از موارد ببینید عرف میگوید که المتضرر له الخيار یا المتضرر العاجز له الخيار. اگر چون که بتواند فسخ کند و عمدن فسخ نکند بازم له الخيار، یه هم چیزی جعل کرده که که طرف دیگر رو یعنی قابل را متضرر کند، او رو همچنان سرگردان نگه دارد، یا نه میگد به اینکه بار اول خیار داری. خب پس اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که دلیل فور ناتمام است، برای اینکه ما عمومی از مایی نداریم. دلیل تراخی که استصحاب باشد درست است که برخی از مقدمات او فرام است، ولی چون شک در مقتضی است استصحاب جاری نیست. ما باید به ادله دیگر مراجعه کنیم، به اصالت اللزوم مراجعه کنیم که اصل در معامل لزوم است، منتها نه از باب اوف بالعموم ازمانی، یه راه های دیگری برای اثبات اصالت اللزوم. این که در بخش از موارد فقیه احتیاط می کند، یعنی در حقیقت مسئله برایش روشن نیست. چون روشن نیست بگید احوت کذا، چون فتوا نداد مقلدین او می توانند به غیر مراجعه کنند. این که میگن در موارد احتیاط به غیر میشه مراجعه کرد، برای اینکه مرجع در اونجا فتوا ندارد. البته احتیاط حسن فی کل حال، و وقتی فتوا نداشت مقلد به دیگری مراجعه میکنند دیگر. اگر خواست احتیاط بکند که احتیاط حسن فی کل حال، اما اگر نخواست احتیاط بکند چون مرجع او فتوا ندارد، او مرجع دیگه مراجعه میکنه. و این غیر از مواردی که فتوا به احتیاط میدهد، نظیر اطراف علم اجمالی، اونجا فتواست. در اطراف علم اجمالی که میگوید باید احتیاط کنید، این فتوای احتیاطی نداد، فتوا به احتیاط داد که واجب است، دیگه برای رجوع به غیر نیست. که به هر تقدیر مرحوم شیخ فرمود که اگر ما به استصحاب نتوانیم مراجعه کنیم، به اوفو به العقود هم نمیتوانیم مراجعه کنیم، باید به ادله به اصالت اللزوم و مانند اون مراجعه کنیم. فرمایش مرحوم صاحب ریاض، همونطوری که پسر بزرگوارش صاحب مناهل در سخن پدرشون رضوان الله علیه ما اشکال کردن، مرحوم شیخ فرمود که اشکال پسر بر پدر وارد است. برای اینکه پسر مرحوم صاحب ریاض فرمود به اینکه شما گفتید اگر دلیل خیار قبل استصحاب بود در اجماع بود ما استصحاب میکنیم، و اگر اوفو بالعقود بود فوریت است، این ناتمام است. برای اینکه اگر اگر زمان قید باشد نتیجهش فوریت است، چه مرجع استصحاب باشد چه عموم، و اگر ظرف باشد مرجع استصحاب است، چه دلیل اجماع باشد چه دلیل عموم. این اشکال مرحوم صاحب مناهل رو مرحوم شیخ میفرماید وارد است، فرمود که این اشکال بر صاحب جواهر وارد است، چنین که پسر بزرگوارش هم وارد است. خطوط دیگری هم که درباره این مسئله گفتن اونم ناتمام. حالا برسیم به فرمایش مرحوم محقق در شرایع. بعض از آیون سعیش و مشکور این عبارت را در جواهر پیدا کرد، در شرایع پیدا کردند، که مرحوم صاحب شرایع رضوان الله علیه فرمودن به اینکه وقتی کسی مغبون شد خیار دارد علی الفور. چون خیار علی الفور است، پس عبارتی که مرحوم علامه در قواعد در متن قواعد فرمود خیار قبل علی فور است علی رأیین، این میتواند ناظر به عبارت محقق در شرایع باشد. و چون محقق در شرایع قبلا فرمود خیار قبل علی فورن هست، در بحثی که در جلد 23 صفحه 43 قبلا خوندیم که عبارت شرایع این بود، صاحب جواهر شرح کرد که مغبون له الفسق اذا شاء، این اذا شاء به معنی متا شاء نیست، چون فور است، اگر خواست خیار دارد، پس اذا شاء به معنی متا شاء نیست. این برداشتی است که خیال می شود از دو عبارت میشود ذکر. لکن همونطوری که صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر بنا کردن، فرمایش مرحوم محقق در هر دو جا بر تراخی است، یعنی در جای اول بر تراخی است و در جای دوم هم این بزرگوارها اذا شاعر را به معنای متا شاه گرفتن رو قرینه است. بیان ذالک این است که اونجا که ایشون در شرایی میفرماید علل فور، حرف مشهور است، نه حرف دیگران است، نه حرف خودش. عبارت مراجعه فرمید شرایع اگر دارید به بحث آداب و تجاره مراجعه کنید، تقریبا دو ورق قبل از مسئله خیار قبل است در شرایع. جواهر اگه خواستی مراجعه فرمایید، جواهر جلد 22 صفحه 475 و 476. اون بحثی که قبلا خوندیم از جواهر جلد 23 صفحه 43 و 44، این که در تعلیق ارجاع دادن صفحه 44، این دو سطر است در اول صفحه 44 که گویا نیست. اصل مطلب در صفحه 43، 43 یعنی 43، کسی بخواد آدرس بده باید دقیقا بگه تا دیگران به زحمت نیندازد. جواهر جلد 23 صفحه 43 اصل است، تتمش در اول صفحه 44 است که اون اگر نبودم نبود. در صفحه 43 جلد 23 عبارتی بود که حرف محقق ثانی را رد کرد و مرحوم شیخ هم حرف صاحب جواهر رد میکند، این مربوط به صفحه 43 جلد 23 است. اما جواهر جلد 22 صفحه 475 این است: انما الكلام في ان الخيار فيه، در تلقی رکبان که یکی از ادله خیار قبل مسئله تلقی رکبان بود، این روستایی هایی که از روستاشون حرکت میکنن کالاها رو میارن برای فروش به شهر، در بین راه یه عده میرن ارزون تر میخرن، اینا اگر چون چه به این بین راهی ها فروختن بعد وارد شهر شدن، وارد بازار شدن، از قیمت سوقی با خبر شدن، مقبولن به خیار قبل دارن. مرحوم محقق در متن شرایع در بحث آداب و تجاره مسئله تلقی رکبان رو که نقل کرد فبود الخیارو فیه علل فور مع القدره. اومد برخی ها این آیون که رو پیدا کردن به این گمان که این فتوای محقق است که محقق فتوا فوریت داد، در حالی که مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه عبارت نقل کرد عبارت دیگر شرح شرایع نقل کرد، تتمه عبارت شرایع این است که و قیل لا یسقط الا بالاسقاط و هو الاشبه، یعنی خیار در تلقی رکبان که شخص مغبون شد بنابر رأی ادعی علی الفور است، بنابر رأی دیگران علی الفور نیست که اگر فور گذشت خیار ساقط بشود، این خیار میماند 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 تا اینکه این شخص اسقاط بکند، اگر اسقاط کرد ساقط میشود و اگر اسقاط نکرد این خیار همچنان هست و هو الاشبه. بنابراین فتوای روشن محقق در متن شرایع این از خیار قبل علی التراخی نه علی الفور. فلا یسقط حین الا بالاسقاط و هو الاشبه، چرا؟ لمنع دلالت اوفو او نحوهی مما استفید منه اللزوم علی عموم الازمنه على وجه يكون الخيار في تخصيص بعض الازمنه من بين تلك الازمنه. بنابراین فتوای روشن محقق در متن شرایع این است که خیار قبل علی التراخی، چون این بزرگواران یعنی شهید در مسالک، صاحب جواهر در جواهر بر کلام محقق اشراف داشتند، اونجا اذا شاعر را به معنی متا شاعر گرفتند. همین عبارت را مرحوم شهید ثانی در مسالک که شرح شرایع است به این صورت معنا کرده: مسالک جلد سوم مسالک صفحه 190، در صفحه 190 این چنین فرمودن: ثم ان ظهر در ذیل عبارت محقق که فرمود علی الفور، بعد فرمود و هو الاشبه و غیر لا یسقط الا بالاسقاط و هو الاشبه، فرمودن به این که ثم ان ظهر فیه قبلون تخیر الرکب بین فسخ البیعه به امضائه و الاغوا انه علی الفور. خود شهید ثانی در مسالک مثل محقق ثانی در شرح قواعد، چه در این مسئله چه در مسئله خیار قبل که هر دو بازگشتش به قبل است، فتوا و فوریت دادن، چون عموم ازمانی را تام دانستند. اینجا در شهید در مسالک محمد علی الفور اقتصارا فی مخالفت عموم لزوم البیع و الوفاء بالعقد علی موضع الیقین، اما وجه التراخی این است که ان ثبوت اصل الخیار اجماعی یک فیستصحب الی ان یثبت المزیل و اختاره المصنف هنا و هو وجیه. یعنی او هم حرف صاحب حرف موجهی دارد، از ما عموم ازمانی است. خب پس در مسالک در صفحه 190 که مربوط به تلقی رکبان است، اونجا اگر محقق در متن شرایع فرمود خیار قبل علی الفور است، حرف دیگران است، چون به دنبالش دارد که وقیل لا یسقط الا بالاسقاط و هو اشبه. لذا شهید ثانی می‌فرماید که حرف دیگران این است که خیار قبل علی الفور است، حرف محقق این است که خیار قبل علی التراخی است. لذا در صفحه در همون جلد سوم صفحه 204 که چند روز قبل خوندیم، اونجا که محقق دارد و کان له الفسق و اذا شاء، ایشون اذا شاء را برای متا شاء گرفتن. قد یستفاد من اطلاق المشیعه ان الخیار فیه علی التراخی کما هو احد القولین فی المسئله و وجهه ثبوت و اصل الخیار فیستذهب الی ان یثبت المزیل لانتفاء الدلیل علی خصوص الفوریه و الاغوا انه علی الفور. پس حرف محقق در هر دو جا یکی، حرف شهید ثانی هم در هر دو جا یکی، یکی قائل به فور است، یکی قائل به تراخی. والحمد لله رب العالمین.